أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در این فراز بودیم که عرضه می داریم به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی ذکرکم فی الذاکرین و اسماءکم فی الاسماء و اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس و آثارکم فی الآثار و قبورکم فی القبور. عرض شد که خود زیارت مبارکه جامعه کبیره مملو از معارف عالیه است که بشر باید در قله ها سکنا بگزیند تا بتونه با این زیارت مرتبط بشه. وقت این فراز رو شارحین می فرمان که قله این قله یعنی سخت‌ترین، دقیق‌ترین و عمیق‌ترین فرازها همین فراز است که بحثش رو درش هستیم. جناب حافظ یه بیتی داره، جناب آقای فاطمی نیا می فرمودن که این بیت حافظ همه زیارت جامعه است. و حالا دقت کنید، همه زیارت جامعه تو همین قسمته. حافظ میگه که از ره گذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. اگر نیمه شبانی یه فیضی به هر کس رسید، در زیل نظر به شما رسید. از ره گذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. وقت درست همین فراز است که کار ازش میاد، یعنی بشه انسان به جایی برسه که بتونه حقیقت بین بشه. و وقت حقیقت انسانیت رو در دل انوار عالم اعلا پیدا کنه. شما ببینید، میگین ذکرکم فی الذاکرین، یعنی اون ذاکرینی که همه چیزا رو رها کردن فقط میخوان از حقیقت دم بزنن، از شما دم میزنن. آدم تا وارد این مسائل نشه نمیدونه، مثلا فکر میکنه که حالا مثال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو میزن، فکر کنه مثلا همطور این حضرت امام یادم خوبی بوده است و مؤمن بوده است و نماز میخوند است. خود آدم وارد میشه میبینید یک قدم منهای نور اهل البیت بر نداشتن. خب این کتاباش و اینم شخصیتش، تو کتابا که خب آدم میبینه سراسر کتابا تمام نظر به وجود مقدس اولیای معصومه. تو عملم که فرمودن که این انقلاب صاحبش مولای ماست، ما در خدمت ایشونیم. ذکر و کنف زاکرین یعنی اصلا نمیشه رجوع به حق کرد عنوان زاکر و در منظرمون جمال اولیاء الهی که حق مخلوقون به هست به قول عرفا، یعنی حق در جمال مخلوق و در جمال مظاهر حق است. خدا که همه قبول دارن، شیطان هم قبول داره که هست، اما کجا هست؟ اصلا چرا ملت ایران انقلاب میکنه؟ خب بلکه میخوان خدا را بیارن تو زندگی. اگه نه همه میتونستن نماز نبخونن، شاه هم هر غلطی میخواست بکن. اینکه خداشناسی نیست، خداشناسی یعنی خدا بیا تو جامعه، تو زندگی آدم بتونه در حرکات و سکنات خودش خدا رو ظاهر کنه. خب برای این کار باید به کی رجوع کنه؟ به کسانی که در عمل، در حرکات، در سکنات جمال الهی را نشون میدن. که میگه ذکر و کنف ذاکرین خیلی بحث فوق‌العاده حسابی است. و اسماء و کنف الاسماء، اینا چون بحث شده است داریم زود رد میشیم. و اسماء و کنف الاسماء یعنی تو این عالم فقط اسماء هست. میدونین که تمام این عالم بر اساس اسماء الهی شکل داره. هر چیزی که شما نگاه کنید نور از اسمی یا اسمایی است، هر چیزی. بقیهش که چیز نیست که، دیوار و فرش اینا که واقعیت نداره که. اون چه واقعیت دارد آیات الهی است. خب که میگم واقعیت نداره یعنی یه چیز خاص مخلوقیت نیست. یه سری آجر رو هم میگذاریم میگم دیوار، یه سری پشم یه نظم خاص بهش میدیم میگم فرش. مخلوقیتی که از حضرت حق باشه یه مخلوق باشه، نه اینا نسبت هست. حالا قصدو نکنه. این عالم واقعیتش اسماء الهی است. حق به جمال حی علیم سمیع بصیر مراد عالم رو نمایش داده است. خب شما نگاه کنید این همه نظم این طبیعت، خب اینا صورت اسم الهی است دیگه. اسم علیم، اسم علیم. این حیاتی که در این عالم هست صورت اسم حی است. هر چه در این عالم هست اسماء هست. حالا که بحث اسماء است میگم چی؟ اسماء و کنفل اسماء. اسماء شما در اسماء قوقا میکنه. یعنی حی میخوای، علیم میخوای، مرید میخوای، سمیع میخوای، اینا به طور کامل و جامع در جمال محمد و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین هست. میگن این عرفا این حرف رو از کجا آوردن؟ واسه هم دعانو. یعنی شما تو این دستگاه های عرفانی بسیار خوب دقیق که وارد میشین میبینین چندین سال بحث میکنن، سلوک میکنن، عبادت میکنن تا بتونن قلبشون را متوجه اسماء الهی بکنن. یک، دو، حقیقت اسماء را در انسان کامل ببینن. کار میبره. بنده معتقدم اگر ما واقعا با نیت الهی و با همین عقایدی که اجمالا داریم بریم زیارت، همون چیزایی که در سلوک عرفانی انسان گیر میاره رو تو زیارت ائمه کف دستش میذاره. فقط با معرفت، حداقل این معرفت رو باید داشته باشیم که بریم بگم اسماء و کن فل اسماء. در اسما، اسما هر وقت هست یعنی انوار الهی، اسماء شما در اسماء هست، یعنی اون وقتی که اسماء الهی وسط هست حقیقت اسماء شمایید. عرض شد اون جلسه، مگه نگفت علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء رو که به آدم داده است. آدم هم یعنی محمد صلوات الله علیه، اون آدمی که خلیفت الله هست و علم آدم اسما، غیر آدم ابوالبشره. اون آدم دقت کردیم، اون آدم غیر آدمی است که بعد تو بهش بهش میگن ولا تقرب با، یعنی شما زن شوهر، اونجا که زن شوهر نیست. علم آدم وقتی که میگن به آدم اسما یاد دادیم، وجود مقدس زهرای مرضیه هم شامل میشه یا نمیشه؟ مگه میشه زهرا کامل نباشه اونجا؟ بله. بعد که بحث نزول میشه در بسلا بهشت برزخی میشه، و بعد به آدم که حوا هم کنارش هست میگن به این شجره نزدیک نشو. حالا اینجا که میگن به شجره نزدیک نشو، شیطون اونجا هست یا نیست؟ میگه نگفت که نه، هل ادلکم علی شجره الخلد، یعنی اینجایی که آدم و حوا هست شیطون هم هست، اما اونجا که علم آدم اسماء اگه شیطون نمیشه باشه. تازه بعد به ملائکه که شیطون هم پیششون بود گفتن به این آدم سجده کنین، به اون آدمی که علم آدم، اون وجود مقدس محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. مقام اسماء، اسماءکم فی الاسماء. خب ما این معرفت ها میخوایم، طور نیست. شوالا بعدن وقت بگذارید، حساس باشین تو این معارف، خیلی چیز گیر میارین. تکرار میکنم که بحث گم نشده باشه. حضرت صادق که ساده، وقتی که راوی میاد خدمت حضرت صادق سوال میکنه که این آیه که میگه ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، یعنی چی؟ دعای خداست دیگه، سوره اعراف که خدا میفرماد خدا را اسماء حسناییست، خدا را با اون اسماء بخونید. چرا خدا؟ چرا میگن که با خودش بخونید؟ خود خدا تو کتاب خودش که برای ما فرستاده میگه خدا را با اسماءش بخونید. راوی میپرسه از حضرت صادق، حضرت میفرماد نحن والله الاسماء الحسنا، ما این اسماء حسنا که اصلا هیچ عبادتی قبول نمیشد الا از طریق ما. چقدر حرف است! یعنی رجوع الالله منهای اسماء محال است، و رجوع الالله از طریق اسماء یعنی رجوع الالله از طریق اهل البیت. و حالا شما میگوین که هر اسمی، میخوایم به اینجا انشاءالله برسیم، هر اسمی که از خدا یاد میکنین حی و قیوم، باید یادتون باشه اهل البیت وسطه. اگر رسیدیم به اینجا درست یاد کرده، نمیگم آسونه با، نمیگم من متحققم تو این قضیه با، ولی منم مثل شما آرزومندم که به جایی برسیم که وقتی میگون مثلا خب رکوع میریم، مگه اسماء الهی را نمیخون؟ سبحان ربی الاعلی. یعنی میشه یه روزی ما به نور حضرت صاحب الامر به رکوع بریم؟ یعنی به نور جامع حضرت صاحب الامر بگیم سبحان الله، سبحان اللهی که حضرت میگن غیر سبحان الله است که حتی ملائکه میگن. حالا خاصه محی الدین بحث میکنه تو فصوصش دیگه، میگه مشکل ملائکه چی بود که خدا بهشون گفت که انی اعلم و ما لا تعلمون؟ ملائکه میگفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، خدا گفت که نمیدونید شما، باید به نور خلیفه بگید، به نور خلیفه من بگین یا حی و یا قیوم. برای همین پیغمبر خوندیم روایتش اینجا، به امیرالمومنین میگن که ای علی، ملائکه به تسبیح ما تسبیح میگن که خدا قبول میکنه ازشون. اینا رو همطور اگر معارفش بفهمیم چه قوقایی است تو دین ما. یعنی ملائکه نفهمیدن تسبیحشون نسبه و به حمد کون و قدسه باید در ذیل نور پیامبر و آل پیامبر بگن. گفتن ما که تسبیح میگیم. خدا گفت نمیدونید، آدم رو خلق کرد، بعد آدم رو بهش اسماء یاد داد، بعد به ملائکه حال به این سجده کن. به این سجده کن یعنی چی؟ یعنی تمام شخصیت تسبیح گوییدون رو و تقدیس گوییدون رو در غرق وجود امام زمان بگید تا فایده داشته باشه. همه باید این کار بکنی، میای بشید خوبه است، برسیم انشاءالله به جایی که رکوعمون به نور صاحب الامر باشه، سجدمون به نور صاحب الامر. اسماء و کن فل اسماء، شما در سجده دون میگون سبحان ربی الاعلا و به حمده. یعنی اولا سبحان الله، سبحان ربی یعنی خدا سبحان است، رب منم است، خود رب یه اسم است، یا رب یکی از اسماء الهی رب، بعد اعلا اسمه. حالا شما حساب کنید که حمد خدا را کردن یعنی نظر به کمالات الهی. حالا تو فضای نور اسم و اسماء انجامعه که در قلب وجود مبارک حضرت صاحب الامره، ما یه رکوع و سجودی در ذیل نور ایشون بکنیم کار میبره. اما میشه. حالا شاید بگونه چرا میگم میشه؟ چون امام جان جان ماست، یعنی به اندازه ای که ما آزاد بشیم از گناه، به عصمت نزدیک بشیم، معصوم مطلقی که در عالم بالاست باطن ما با اون وصل میشه. بله. و اجسادکم فی الاجساد، اجساد شما در اجساد عالم، جسدهای شما جسد است، بقیه اگر که کنار جسد شما باشن جسده. روایت ها میخونم، اینم عجیبه. اجساد نور است. میدونید که اجساد یعنی اون صورت مثالی اهل البیت، همون که شما گاهی صورت در خواب میبینید. اجساد غیر اجسامه، یعنی بیشتر منظور اون تجسم مثالی وجود مقدسشونه. خود حضرت امیرالمومنین به یکی از یاراشون میفرمان ول امام یا طارق، امام ای جناب آقای طارق، بشر ملکی و جسد سماوی و امر الهی و روح قدسی و مقام علی و نور جلی و سر خفی و الاخر. می فرمان امام تو چی داری میبینی؟ امام بشر ملکی، بشریست، درست از روز زمینه، اما ملکیست. و جسد سماوی، جسد آسمانیه. حالا یه قاعده عجیبی اینجا پیش میاد، هر جسم مثالی نوری مطابق اون باطن نورشه. اگر شما در روایتتون دارین که گاهی جسم و جسد بعضی ها روز قیامت شکل میمونه، چرا؟ برای اینکه پشت این جسد که این جسم اون روح است، پشت این جسد چی خوابیده است؟ روح میمونی. بعضی ها شکل خنزیر جسدشون. انسان در روایت داریم که سوال شد از معصوم که آقا ما را شما شفاعت بکنیم، این دست رو کجا گذاشتن؟ گفتن اگه به شکل آدم اومدیم ما شفاعتت میکنیم. شما ببینید حرف خیلی داره این حرفا. خب حالا وقتی اگه کسی بخواد به شکل آدم، جسدش آدمی باشه، باید نورش چی باشه در اونجا؟ نور انسانی باشه، گرگ نباشید، میمون نباشید، خوک نباشید. خب حالا تو جسدهای انسانی در اون عالم کدوم جسده که جسد واقعی است؟ اون که پشتش نور محمد و آل محمد خوابیده باشه. اجساد و کن فل اجساد، اگه جسدی هست که سراسر نورانیست و حامل نورت، جسد شماست در بین اجساد. و ارواح و کن فل ارواح، ارواح در عالم غیب هست. اون روحی که روح هست و بقیه ارواح به نور اون روحن، روح شما به اونا میگیم. روایت نگاه کنید از وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله، میفرمان ان الله عز وجل خلق الارواح قبل الاجسام. تا اینجا درست شد؟ خدا اول چی را خلق کرده؟ ارواح رو، بعد اجسام رو. خب حالا این ارواح که در اون عالم خلق شدن، روح روحا، روح محمد آل محمد است. می فرمان که خلق، ان الله عز وجل خلق الارواح قبل الاجساد به الف ایام، 2000 سال قبل از اینکه جسم ها رو خلق کنه روح ها رو خلق کرد. بعد میفرماد که به این روح ها دستور داد به عرش متعلق بشن، متوسل بشن. بعد میفرماد اون روح من که روح روح ها بود، اونجا خداوند به بشریت در اون مقام روحی دستور داد که امر منو بشنون و اطاعت کنن مرا. بعد می فرماد که اول من سلم علی و اطاعنی من الرجال، اول ما سلم علی و اطاعنی من الرجال روح علی ابن ابی طالب. اولین کسی که در اون عالم که روح روح روحا، وجود مقدس پیامبر روح روح روحا، بعد حالا اولین کسی که روحش به اون روح روحا وصل شد، روح امیرالمومنین بود. حالا بقیه چی؟ بقیه یه بشریت. اینجا وقتی میگن امیرالمومنین، دیگه اهل البیت همه در یه مقام حساب میشن. بیشتر اینجا منظورم اینه که ببینین این بحث عجیب است که میگوین شما ارواح و کن فل ارواح، جان شما، روح شما اونجا اصل روح هاست. هر روحی به نور روح شما روح هست. و انفسکم، و انفسکم فل نفوس. فرق روح و نفس در این است که روح نظر به جنبه کلی اون وجودات مقدسه، نفس نظر به جنبه شخصی شونه است. مثلا میگم نفس امیرالمومنین. اینجا نفس امیرالمومنین دیگه غیر نفس امام حسین صلوات الله علیه ماست. اما وقتی میگم روح امیرالمومنین، همون روح روح امام حسن هم حساب میشه. یعنی به اعتبار روح مقام کلیشون در نظره. حالا شخص اینا، هر شخصی شخصیتش به کیه؟ هر شخص مبارزی شخصیتش به حسین است. هر شخص حلیمی شخصیتش به حسن علیه السلام است. هر شخص مناجاتی شخصیتش به حضرت سجاد علیه السلام است. و نفوسکم فی النفوس، هر جا هر کس هر چه از نظر شخصیت داره به شما برمیگرده. حالا اون تو جنبندیش اینا قشنگ میگن. بحث خیلی میبره، میترسم که هر کدوم ما بابجا با کنیم بحث جمع نشد. اگه نه بعد انشالله این باید یه کلید باشه برای شما. ببینید آقا هر جا هر شخصیتی را میخواید داشته باشید باید به شخص اهل بیت رجوعش بدید. مثال ساده بزنیم، خودمون داشتم برای رفقام گفتم، ما خودمون آخه خودمون که خودمون خوب میفهمیم. بنده هر وقت بخوام یه حرف حسابی بزنم یا باید به قرآن رجوع کنم یا به اهل بیت. به خدا قسم اینجا دیگه هیچ خبر نیست. اینجور نیست که بلد نباشیم حرف بزنی، حرف نداریم بزنیم. یعنی حرف هایی که بلدیم بکنیم. وقتی میخوایم حرف بزنیم بینیم دستم خالی است، خالی خالی است. پس همطور که همه حرف ها هر حرفی حرف کیه؟ حرف اوناست. هر شخصیتی شخصیت اوناست، هر روحی روح اوناست، هر جسمی جسم اوناست. حالا جسد منظور اینجا اینا، حالا دقت کنید. و آثار و کم فل آثار، هر اثری از هر موجودی که در این عالم هست از اثر شماست، مگر نه اثر نیست. شما حساب کنید آدم های احمق بدبخت چی کار میکنه؟ یه عمر هیچ کاری میکنه، یه عمر هیچی هست. خب حالا اگه شما میبینین علامه طباطبایی، آیت الله بروجردی، اگه اینا اثری از خودشون گذاشتن، این از کجا آوردن؟ آثار و کن فل آثار، در آثار علامه طباطبایی و آیت الله بروجردی و شهید مطهری رحمت الله علیه، شما اونجا اثر شماست، اثر اونها. حتی وسیع تر، اگه ملکی کاری بکنه اثرش از اثر وجود مقدس شماست. شما خیلی فکر کنید این جملات، یا باید بگویم که هیچی نیست یا خیلی مهمه. یعنی تو عرف بشر و مکالمه و گفتمان بشر این جملات نیست. آثار و کن فل آثار یعنی چی؟ از اون عجیبتر نگاه کن، و قبور و کن فل قبور، قبور و کن فل قبور. من قبل از این که اینو بخونم، تو همون بحث قبلی و ارواح و کن فل ارواح و نفوس و کن فل نفوس، یه روایت خیلی خوب هست، آشنا این با روایت، ولی باز کمک میکنه ببینه اصلا کجا اینا هستن. روایت از حضرت صادق علیه السلام میفرمان که ان رجلا جاء الی امیرالمومنین، اسمش را نمیاره ولی شواهد تاریخی داریم که ابن ملجم بوده. مرحوم علامه عسکری در یه روایت تحقیقی میفرمان حتی ابن ملجم که میاد خدمت امیرالمومنین از اسکندریه میاد، وقت اسکندریه اوروز رومیا بودن، احتمالاً میشه حساب کرد که این غرب همیشه مقابل اسلام بوده است. یعنی ابن ملجم هم احتمالاً دست پرورده روم است. داستانی داره. ابو سفیان هم توی قضیه من تاریخش دارم که تحت تأثیر رومیاست توی جریان‌های. دارین دیگه تو اون کتاب کربلا مبارزه با پوچه، تو مقدمش من سندهای آوردم که یزید پرورده رومیاست، سرجون سر جان بوده اسمش دیگه، سر که بلدین، سر یعنی همون آقا، مستر سرجون مشاور معاویه که حکم عبیدالله را که حاکم بصره است که برد حاکم کوفه بشد را سرجون در میاره، میگه بابات اینا از قبل نوشته است. وقت عامل قتل حضرت سید و شهدا کیست؟ ظاهرا خب میگه عبیدالله نیست، عبیدالله را برنامه‌ش کریخته است، سرجون مسیحی، هیچ وقت هم مسلمون نشده است، تو سارگونم میگن. خب حالا روایت نیست که ان رجلا جاء الى امیرالمومنین، یه رجلی اومد خدمت امیرالمومنین و هو مع اصحابه، حضرت امیرون با اصحابشون دور هم نشسته بودن. فسلم علیه ثم قال انا والله احبک و اتولا کرد. حالا دیگه عشقش کشیده بود. عجیب است این روایت. میگه اومد گفت که آقا من خدا میدونه عاشق شما و خلاصه مطیع شما. فقال له امیرالمومنین ما انت کما قلت. اینجور نیست که میگی. ویلک ان الله. این چهار تا روایت بود، من یکش انتخاب کردم. حالا بعد طرف تعجب میکنه، میگه که شما از کجا درون منو میخونی، چی میگی؟ میگن ویلک ان الله خلق الارواح قبل الابدان به الفه عام. ارواح را خدا 2000 سال قبل از ابدان خلق کرد. ثم عرض علینا المحب لنا، محبین ما را به ما عرضه کرد. فوالله ما رأیت روحک فی من ارد علینا. خدا میدونه تو اونجا نبودی. فعین کنت، تو اونجا کجا بودی؟ فسکت الرجل عند ذلک ولم یراجع. رفت و دیگه هم برنگشت، دیگه هم پیداش نشد تا بعد کوفه پیدا شده. سون بحثش شده. یعنی که چهار روایت دنبال کنیم این نتیجه رو میگیریم که اینا در بین همه روح ها بودند، روح های محبینشون رو بهشون عرضه کردن. عجیبم بوده این عرضه که حالا که میبینن میفهمن کدوم محبه کدوم محب نیست. حالا اینا دیگه اینجا طلبمون که چرا این جلسه بوده، چرا اینا میمدن میگفتن ما محبیم، چی بوده از پشت قضیه، اینا رو تو بحث خوب به اهل البیت باید دنبال کنیم که گویا فرهنگی پیامبر گذاشته بودن که مردم برید با حب علی خودتون رو نجات بدین. معمول بوده که این آقام چی میگن گل کردس حبش که بیاد به امیرالمومنین میگه ما هم محب شما، هم که حضرت میگه نه اینطور نیست که میگی. و قبورکم فی القبور. قبر رو اول باید بدونیم. قبر معنیش مشخصه، اون چیزی که پنهان میکنه. فاماته فاقبره، مثلا تو قرآن داریم که میمیرن بعد میپوشوندشون، میپوشونمشون. خب حالا جمع حالا دقت کنید، چون در این قدسی نگاه میکنید، چون بحث این جذب که نیست، همیشه این باشید ادب هر دعا و زیارت رو باید ما رعایت کنیم. مثلا اگه بگن که امیرالمومنین اومدن گفتن که آقا آب تر است، خب ما یا باید اینه بتونیم تحویلش کنیم یا میگم بی خود میگه. ائمه‌ای که حکیمند و حرفای آسمانی میزنن، حرفای سطحی به درد نخور نمیزنن. اینجا ممکنه است یه حواسمون نباشه، بگم خب منظورش این است که همین قبرایی که سنگ است و چوبه، سنگ است و خاک است و آجره، قبر شما بین ایناست. آقا اینم حرف شو. امام هادی یاد ما بده که ما در محضرشون بریم بگم قبور و کن فل قبور، قبر شما بین قبر هست. خیلی حرف نیست، حکیمان عالم عمیق‌ترین حرفا رو میزنن. یعنی باید اینا با اون سیاقای قبلیش بتونید ربطش بدید. وقتی تا اینجا میفهمید که ذاکرین که همشون رجوع به الهیت حضرت اله دارن، اونجا ذکر و کن فل ذاکرین، یعنی هر کس خواست یاد خدا رو بکنید اول باید یاد شما رو بکنه تا یاد خدا رو کرده باشد. تو همین سیاق حالا باید روش فکر کنید، این که قبر و قبور و کن و قبور و کن فل قبور. گفتیم قبر یعنی موتنی که پنهان میکنید. خب حالا ما یک قبری داریم که اسمش میذاریم قوای طبیعی، یعنی بعد طبیعی هر انسانی محل اختفای ابعاد دیگه انسان است. خب حالا میفرماد که در عالم این که همه چیز در حضور شما معنی پیدا میکنه، بعد طبیعی هر موجودی اعم از نباتی و حیوانی و انسانی در شخصیت بعد طبیعی شما معنا پیدا میکنه. دختر میخوام حرفش بزنم، چطوری شما میگون اسماء کن فل اسماء؟ یعنی وقتی تمام اسماء الهی در صحنه است، معنای هر اسمی وقتی است که اسم جامع محمدی صلوات الله علیه و آله در صحنه باشه. دوباره دقت کنید، ملائکه تسبیح و تقدیسشون کی معنا داد؟ وقتی که در زید اهل البیت تسبیح و تقدیس کردن. خب حالا شخصیت طبیعی هر کسی که محل اختوای ابعاد دیگه انسان است رو ما با شخصیت اهل البیت باید دنبال کنیم. من شرح یکی از شارحان رو میخونم تا ببینید حرفمون چیه. میفرمان بودن قبور ائمه در سایر قبور نفوذ قوای طبیعی آنها در سایر قوای طبیعی موجودات است، حتی قوای حیوانات و نباتات. یعنی قوای طبیعی شما اولا قوایی است که در پنهان میکنه ابعاد دیگه شما را، مثلا اون شوق روحانی شما، اون علم نورانی شما، اینا در بعد طبیعی شما در خفا میرن. خب حالا باید برن یا نرن؟ نظام عالم این طوریه است، همینطور باید باشه. شما با بعد طبیعی دون اونها رو در شخصیت نفس ناطقه خودتون نگه میداری. خب حالا میگه حتی تو این موتنم اون که به بهترین شکل این ابعاد روحانی رو در کنترل و در خفا نگه میداره بعد طبیعی اهل البیت هست. در واقع داره یه معرفتی رو به ما میده که یه خورده کار میبرد. باز اینطور ببینیم میتونیم مثال بزنیم. ما غضب رو، قوه غضبیه رو داریم هممون، ولی میدونیم که در این دنیا به جهت طبیعت جسمانی دون، قوای طبیعی دون، غضبتون میشه برای دون حاکم نباشید. قیامت نه، قیامت اگه کسی با غضب رفت، غضب ملکه‌ای میشه برش حکومت میکنه. خب این دنیا چند جور آدم داریم؟ یه عده‌ای هستن که نه، غضب میبردشون این ور اون ور، اصلا غضبن، یه پارچه غضبن این بیچاره اهل دنیا. یه عده‌ای غضب دارن ولی تا میشه یه جوری میخوان کنترل کنن، با قوای طبیعیشون خودشون رو میخوان کنترل کنن. یه عده حاکمه بر غضبن. اونهایی که حاکمه بر غضبن یعنی شخصیت طبیعیشون، قبر وجودیشون چه کار میکنید؟ اون قوا رو در قبر میبره، در اختفا میبره. میفرماد حالا شما هستید اون شخصیت هایی که بقیه شخصیت ها که شخصیت هن و ابعاد طبیعی رو در اختفا قرار میدن، شما صاحب اصلی اون شخصیت هایید. اصل شخصیت هایی که بقیه شخصیت ها به نور اونا میتونن خودشون رو کنترل کنن شمایی. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از همین جنسن، به نور مولاشون صاحب امر. میبینین که میگن چی؟ میگن بنی صدرم بیاد واسه دانشگاه درسش بده. یعنی چی؟ یعنی طوری شخصیتشونا تنظیم کردن که اون احوالاتشون بنی صدر که خدمت نکرد به این کشور که ظلم کرد، ولی حالا که باید این قوا در کنترل عقل باشد و در قبر جنبه طبیعی ما کنترل بشه، کنترل میشه، میگم بیا به درس شبده. و اگر هم اومده به درس شبده دو تا نفت داشت، هم برا خودش نفت داشت، آلوده نمیشد به نوکر CIA شدن. خب هر کس میخواد بقیه رو هم نجات بده، مؤمنین میخوان بقیه رو نجات بدن، هر چند بنی صدر باشه. یه نفع هم داشت که شیطنت هایی که به دست این میشد خوب نمیشد. البته خودش از ضرر زد، چون ما که عبور کردیم تو همین جریان فتنه، یکی از کسایی که خیلی دو دستش بود بنی صدر بود، آخرش فتنه که به نفع اونا تموم نشد. که جنبندی را ببینید چی میخواییم بکنیم. میگه که حقایق ائمه خدا در حقایق همه موجودات نافذ و داخل است. دوباره نگاه کنید، ذکر و کن فی الذاکرین، اسماء و کن فی الاسماء، اجساد و کن فی الاجساد، ارواح و کن فی الارواح، ارواح و کن فی الانفس و کن فی النفوس، و قبور و کن فی القبور. میگه حقایق ائمه خدا در حقایق موجودات به طور کلی نافذ و داخل است. یکی از عرفا اینا اینجوری میگه، میگه هم علیهم السلام حقایق و حقایق الخلائق و ذوات ذواتهم و نفوس نفوسهم. دقت کنید درست میگه، میگه اهل البیت علیه السلام حقیقت حقایق همه موجودات هم. حقیقت هر موجودات تکوینن که ذکر الهی را میگن، این حقیقتشون اهل البیت است. و ذات هر موجودی در هر موطنی به اینا برمیگرده، چون اینا سبب متصل بین ارض و سما هم. جمعش کنیم، پس هر چه در عالم ذکر و عالم اجساد، اسماء و عالم اجساد و عالم ارواح و عالم انفس و عالم آثار و عالم قبور وجود دارد، مرتبه و شأنی از مراتب و شؤون اهل البیت است. ولذا خطاب میکنه به اهل البیت، شما خلفای خدا بر همه کسانی شدید که در آسمان ها و زمین هرچه هستند، چه این که مبادی شما بر همه مبادی خلائق محیط است. خیلی حرف قویه سا مبادی. یکی از شاگرده آیت الله حسنزاده این تیکره میگه، میگه پس مبادی شما بر مبادی همه خلائق از هر جنبه‌ای که خلائق داشته باشن محیط است، زیرا اسماء حسنا و کلمات تامه خداوندی شما هستید. اون غزلی که خوندم براتون، اون اولیش رو عرض کردم به قول آقای استاد جناب آقای فاطمی نیا، همه زیارت جامعه است از ره گذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. یه بیت دیگه هم داره، انگار حافظ میدونستیست که چه خبرها میشه. حالا شما کنین، یه همچی خانواده‌ای، یه همچی انسانی به نام وجود مقدس پیامبر، حالا اگه کسی نتونه اینا را درک کنه، هیچ پیغمبری نمیتونه درک کنه. یقین بدونی امروز اگه کسی بخواد پیامبر خودشا، یعنی حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام رو درک کنه، باید با نور محمد صلوات الله علیه و آله درک کنه. ببینید حالا نور پیامبر تفصیلش چیست؟ اهل البیت است. و برای همه اگه کسی نتونه تفصیل نور پیامبر درک کنه، نور پیامبر درک نمیکنه. و اگه کسی نور پیامبر درک نکنه، پیامبری را در عالم درک نمیکنه. خب و حافظ همینا میگه، میگه که بس تجربه کردیم. خوب دقت کنین، بس تجربه کردیم در این دیر مکافات، با درد کشان هر که در افتاد ور افتاد. یعنی قصه امروز همینه، اینها انگار خدا به قول اساتید عزیز میخوان، خدا میخواد نابودیشون رو تسریع کنه، بعد میان با وجود مقدس پیامبر در بیفتن. اولا پس شما خوب میفهمین که اینا هی دروغ میگن مسیحیان، یا نه چی اون یکی یهودیان، نه اینا کافر مطلقن. حالا چه اون صفیه کشیش صفیه باشد، اونم کافر است. نمیشه، نمیشه، آخه نمیشه که کسی خبرایی که از پیامبر خدا بهش رسیده سا ببینه و نگه خب این که بوی عیسی میده. مگه نیومدن گفتن از اونایی که از یمن بسا اومدن و با پیامبر آیات که خوندن، قرآن میگه اون چنان عشق در چشماشون گرفت که کل چشمشون عشق شد. بعد اون این عشق که افتاد فتف مثل اینگه چشمشون افتاد. یا خودتون جا خوندین وقتی که این جناب جعفر طیار خوند آیات قرآن راجب سوره مریم علیه السلام را، اون جمعی که از نصرانی تو دربار نجاشی بودن همه شرکان گریه کرده. نمیشه آخه، شاخ گل هر جا که میروید گل است. میگه کسی که نبوت بفهمد که دیگه نمیتونه، غیر ممکنه است نبوت عیسی علیه السلام کسی بفهمد و همونو ردشه در وجود مقدس پیامبر به طور جامع و کامل نبینه. اینه که میگه که اولا هر که چیزی داشت، دقت کردیم غزل ها، میگه هر که چیزی داشت که از شما داشت، بعد میگه که ما اینا تجربه کردیم، بس تجربه کردیم در این دیر مکافات با درد کشان. درد یعنی اون نهایت اون شیشه شراب، اون تهش هم میگن درد دیگه. اینجا منظور اینه اونا که اون ته ته رو تمام حقیقت رو یک جا گرفتن بر جانشون، با درد کشان هر که در افتاد بر افتاد. نتیجه میخواییم بگیریم که خود این نور اهل البیت کاری کرده است که اینا دشمنی کنن با بهترین بشر ممکنه روزگار و نتیجهش این باشه که تسریع بشه نابودشون. خدایا به حقیقت پیامبر و آل پیامبر ما را در بین ذاکرین رجوعمون را به اهل البیت به طور تام و تمام مقدر بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.